خبر گفته میشه که آقای ظریف که در هند بود و راهی ایران شده، در مسقط با همتای کانادایی خود آقای شامپاین دیدار خواهد کرد و باید دید که آیا این دیدار با محوریت چه صحبت‌ها و چه گمانه‌زنی‌هایی خواهد بود و آیا مورد اشاره آقای ترودو هم قرار خواهد گرفت یا نه. به هر حال اخبار تازه‌تری در رابطه با پرواز اوکراینی امروز از سوی کانادا منتشر خواهد شد. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی که از تهران ساعتی پیش با ما صحبت کردند. من در سوال نخست از آقای محبی پرسیدم که نظر کلیشون در رابطه با اظهارات صبح امروز آیت الله خامنه ای چه بوده؟
دلیل از این که خب مانور داده شدیم بود که آقای خامنه ای معمولاً هر سال یک تا دو تا نماز جمعه رو برگزار میکرد تا قبل از سال 85، معمولا هفته جمعه اول یا جمعه دوم ماه مبارک رمضان نماز جمعه تهران رو ایشون در واقع اقامه میکرد. سال 88 همون اتفاقات افتاد و اولین جمعه بعد از انتخابات اون نماز جمعه مهم برگزار شد و مخالفین بهشون تهدید کردن و بعد از اون سال 90 بود که همون ماه رمضان، یعنی اول جمعه ماه رمضان مادرشون نماز اقامه کرد و از اون موقع تا حالا ایشون به نماز جمعه نرفته بودن و امامت نماز جمعه رو به عهده نگرفته بودن. یک دلیل اهمیتش این بود. دلیل دوم اهمیتش این وقایع یکی دو هفته اخیر بود و همه منتظر بودن که نظر صریح آقای خامنه‌ای رو در مورد قضیه سقوط هواپیما و همچنین اعتراضاتی که رخ داد و همچنین این حمله که سپاه به پایگاه آمریکایی انجام داد، نظرات ایشون رو به طور جامع خیلی ها منتظر بودن که بشنون، که همونطور که دیدیم چیز جدید ایشون نفرمودن و بیشتر همون مواضع تکراری ایشون بود و بسیار ملال‌آور اون کلیشه های ملال‌آور ایشون مجددا تکرار کردن و نشون دادن که هیچ ایده‌ای رو برای گذار از این وضعیت کمونی ندارن، حتی در چارچوب نظریات خودشون، حتی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی شون چیز جدیدی ندارن و همچنان اصرار دارن که این دور باطل انتقاد سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ایشون به این اعدادی که بهشون دادن در مورد حضور ده ها میلیون نفر در تشییع جنازه آقای سلیمانی و بعد افرادی که تو شهرهای مختلف عزاداری شرکت کردن، نمیدونم حالا یا شاید ایشون رو گول زدن گفتن که اکثریت مردم بالاخره با نظام هستن، یا اینکه ایشون واقعا به خاطر حالا مسائل سنی یا مسائل مزاجی که هستش دچار خط دماغ شدن به قول
آقای محبی. اجازه بدید که حالا گمان زنی ها در این رابطه رو فعلا رها کنیم، نگاه بکنیم به خود صحبت هایی که آقای خامنه ای انجام داده. نظرتون رو به ادبیاتی که امروز استفاده کرد چه بود؟ آیات قرآنی که انتخاب کرده بود و میخوند، کلماتی که استفاده میکرد، بخشی که عربی صحبت کرد، کلیت این در واقع اگر به عنوان یک سخنور شما بخواین آقای خامنه ای رو قضاوت کنید، چه نکاتی رو مد نظر دارید؟
بله. آقای خامنه‌ای در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی و اسلام سیاسی شیعه واقعا یک خطیب تواناست، سخنور بسیار تواناست که میتونه طرفداران خودش و حامیان گفتمان خودش رو به وجد بیاره و این از لحاظ از مسئله داره شک نیست. اما مسئله اینجاست که اساسا این گفتمان سیاسی شیعه فرسوده شده و اون مرایی گذشته رو دیگه نداره و آقای خامنه‌ای هم این به این فرسودگی آگاهی پیدا نکرده، چون با یک نوع ناآگاهی و یک نوع بدفهمی که در مورد قدرت و پتانسیل گفتمان سیاسی شیعه که داره همچنان به اون دکتاتوری خودش در سیاست داخلی و سیاست خارجی داره ادامه میده و ادبیاتش هم در واقع همون ادبیات هست، ادبیاتی که با دنیا داره حرف میزنه، ادبیاتی که مثلا در مورد کشورهای طرف برجام هست، ادبیاتی
آقای محبی
همین ادبیات است. بله.
اشاره میکنید که معتقد شیعه رو صحبت‌های آقای خامنه‌ای میتونه به وجد بیاره، چه تأثیری سخنرانی او میتونه بر معترضان به حکومت آیت الله خامنه‌ای داشته باشه؟
از کنم که من گمان نکنم تأثیر زیادی داشته باشه. این بیشتر تأثیر روی اون کیف باقی مانده هواداران ایشون خواهد گذاشت، در کیف معترضان که در خیابان ها خود شعار میدادن و همچنین در فضای مجازی مشغول فعالیت هستن، در اونها تأثیر زیادی نخواهد داشت. شاید یک مدتی اونها رو محافظه کار بکنه، ولی بعد مجددا اون دلائل و اون شواهد اماراتی که باعث اعتراضات در جامعه ایران شده مجددا اونها فعال خواهد شد.
به چه دلیل آقای محبی، به چه دلیل محافظه کار بکنه؟ کلمه که استفاده کردید محافظه کار، به چه دلیل؟
بله، برای مدت کوتاهی عرض کردم، چون بالاخره این سخنرانی آقای خامنه‌ای ممکنه مقدار زیادی طرفدارانشون رو تحریک بکنه و معترضان ها رو شاید به مدت کوتاهی نتونن مثلا تصمیم بگیرن که به خیابان بیان، مثل سال 78 که بعد از سخنان ایشون در واقع خوابید. 10 سال اعتراضات خیلی در واقع گسترده نبود، سال 88 هم همینطور، اما از سال 96 به این بر انگار در واقع اعتراضات دیگه اون سیکل 10 ساله رو نداره و جامعه خیلی زود به خیابان برمیگرده. و در این وضعیت هم این سخنان آقای خامنه‌ای فقط مدت کوتاهی باعث احتیاط معترضان خواهد شد، یعنی معترضان مجددا باز خواهند گشت، چون اون دلائل و اون مسائلی که باعث شده جامعه معترض بشه همچنان باقی است. اون اقتصاد تقریبا ورشکست، سیاست خارجی مثلا در بوداغان، این مسائل باعث مشکلات کشور هستش. آقای خامنه‌ای اومدن در صحبت های خودشون تنها یک راه حلی که مسائل راه حل قوی شدن هست، قوی شدن کشور در این سادگی نیست، با حلوا حل گفتن دهن شیرین نمیشه. هیچ کشوری بدون ارتباط با خارج، بدون ارتباط با اقتصاد جهانی قوی نمیشه و تنها راهی که اقتصاد کشور قوی بشه این که سیاست خارجی مرتبی داشته باشه، با دنیا ارتباط داشته باشه، به جای اینکه با نزد بین‌المللی دچار در واقع تعارض و چالش بشه. ولی آقای خامنه‌ای از یه طرف با نزد بین‌المللی چالش میکنه، از یه طرف قوی شدن حرف میزنه.
گفتگو با محمد محبی رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی، استاد علوم سیاسی که از تهران با ما همراه بودن در رابطه با صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای. شما هم همراهان رادیو فردا با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو راجع به این صحبت‌ها با ما و باقی شنوندگان در میان گذاشتید. با هم میشنویم.
این بحث و حیرانی آقای خامنه ای از دست دادن بهترین فرمانده نظامیش نشان دهنده اینه که آمریکا خیلی هوشیارانه انتخاب کرده که مهمترین بخشی که میتونه آسیب بزنه به جمهوری اسلامی کی بوده و اون شخص از میان برداشته.
میخواستم نظرم راجع به صحبت‌های امروز آقای خامنه ای بگم. به نظر من ایشون 40 سال اونقدر حرفای تکراری و نخنما زدن که تمام صحبتهای امروز ایشون رو میشد حد زد و مثل یک نوار ضبط شده میمونه که دائم داره تکرار میشه و افکار ایشون اونقدر دچار سفتی و سختی و انجماد شده که تنها راه حلش اینه که با یک پتک سنگین خوردش کرد.
علی خامنه ای شرم به تو، 200 میلیون یورو سریع کمک کردی به سپاه برای جبران موشکایی که به بیابونای پایگاه آمریکایی و هواپیمای مسافربری بزنن تا دوباره تجهیزات بخرن و مردم رو سرکوب کنن، ولی واسه سیل سیستان بلوچستان شماره حساب میدی تو تلویزیون که مردم کمک کنن؟ شرم به تو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
در صحبت‌های یکی از مخاطبان رادیو فردا هم شنیدید که سیل استان سیستان و بلوچستان به هیچ عنوان مورد اشاره آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های صبح امروزش قرار نگرفت. همچنین کشته شدگان مراسم تشییع قاسم سلیمانی در کرمان هم بیش از 50 نفر جان باختند در اون مراسم، اونها هم مورد اشاره قرار نگرفتند. و هواپیمای مسافربری اوکراین تنها دقایقی از یک ساعت سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رو به خود اختصاص داد. اما سانحه دیدگان این پرواز، خانواده های افرادی که جان باختن در سرنگونی این هواپیما، به مرور بعد از انجام فرایند تشخیص DNA پیکر عزیزانشون رو تحویل گرفتند و مراسم خاکسپاری در شهرهای مختلف ایران چند روزی است که در جریان. همکارم محمد زرقامی در استودیو با من تو نگاهی بیاندازه به این مراسم ها.
سمیرا، قبل از هر چیز فکر می‌کنم بد نباشه اول نگاهی بکنیم که خب این مراسم، یا بگیم این مراسم هایی که داره برگزار میشه، بسیار پراکنده است و معمولا در شهرهای مختلف داره انجام میشه. اما یک مسئله و نکته‌ای که در برگزاری این مراسم ها میشه دید اینه که گروهی از خانواده ها ترجیح دادند که پیکر کشته شده خودشون رو در یک مراسم رسمی به دفن نکنند. اما این رو فراموش نکنیم که در روزهای گذشته مقام‌های دولتی گفته بودند که باید پیکرها در یک مراسم رسمی دفن بشه و به نوعی می‌خواستند که به هر حال احترامی گذاشته بشه به قربانیان پرواز اوکراین. در این میان بعضی از اسم‌ها شاید بیشتر و پررنگ‌تر به چشم اومد به خاطر حاشیه‌هایی که این اسم‌ها تولید کرده بودن یا مراسمشون با حاشیه‌هایی همراه بود. مثلا در یکی از مراسمی که برگزار شده بود برای آروین مرتب و آیدا فرزانه که یک زوج جوان بودن و در این پرواز جون خودشون از دست دادن، در سنندج وقتی که مراسم برگزار شده بود، مراسم تقریبا همراه شد با شعارهایی که علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. ما شاهد این بودیم که در بعضی از مراسم‌های رسمی تری هم که مقام‌های دولتی حضور داشتن و بعضی از شهروند روزنامه‌نگاران گزارش می‌کنن که در این مراسم‌ها ما شاهد حضور نیروهای امنیتی بودیم، نیروهای نظامی بودیم و مقام هایی مثل استاندار یا امام جمعه اون شهر بودیم، زمانی که نوحه و حتی به نوعی میشه گفت که سخنرانی داشته پخش میشده، قرآن داشته پخش میشده، معترضان شعارهایی رو دادند که با هم به یکی از این مراسم که در مناطق کردنشین بوده گوش میدیم. شماره یک رو با هم بشنویم که در مناطق کردنشینه. همونطوری که شنیدی سمیرا، در بین اون صدای حجیم نوحه ما شاهد این بودیم که شعار بیشرف بیشرف
در یک مراسم هم در اصفهان همراه با نوحه خانی، خانواده فردی که در حال دفن بوده، ظاهرا شعار به دست دادن میکنن، شعارهایی هم تکرار میکنن. مورد دیگری هم بود محمد مثل همین؟
موارد بسیاری از این دست بوده، ولی نکته دیگه‌ای که وجود داشت این بود که تقریبا میتونیم ببینیم یک فضای دو قطبی شکل گرفته. این فضای دو قطبی رو تو در صحبت‌ها، واکنشی که بوده از سوی کسانی که میشه گفت از نزدیکانشون در این پرواز حضور داشتن و جون خودشون رو از دست دادن دیده میشه. مثلا یکی از این افرادی که به خاک سپرده شد الناز نبی هست که در زنجان به خاک سپرده میشه و یکی از اقوامشون در اینستاگرام خودش متنی رو مینویسه و در این متن نکته جالبی رو بهش اشاره میکنه. میگه خدا حافظ، ببخشید که نتونستیم مقاومت کنیم و اونطوری که خودت میپسندیدی تشییع کنیم. اینجوری نمیمونه. خدا رو شکر که نذاشتیم قطعه شهدا دفنت کنن. تو شهیدی، اما نه شهیدی که به گفته این فرد اینا میگن، شهید راهی هستی که کاملا برعکس این ظالمین و به گفته باز این فردی که از نزدیکان خانم نبی بوده جاهلین. و یا یک نکته را من بگم، مثلا ما شاهد این بودیم که چند نفر در امامزاده صالح تجریش به خاک سپر، یعنی مراسم تشییعشون برگزار میشه. محمد حسین اسدی لاری، زینب اسدی لاری و فاطمه محمودی که هر سه اینها داستان جالبی دارن. آقای اسدی لاری از کسانیه که در وزارت بهداشت پستی داره و مقامی داره و دو فرزندش رو در این حادثه دست داده و بعد هم گفته که این نمیتونه یک اشتباه ساده باشه. این حرف آقای اسدی لاریه که در وزارت بهداشت فعالیت میکنن و مقام وزارت بهداشت هستن. خانم محمود